بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم تبیات شفا از سماع و العالم، صفحه 39 سطر سوم. لکن نسبت قوت البصر الى المبصرات که نسبت قوت اللمس الى الملموسات. بحث در این داشتیم که بعضی ها معتقد بودند که کواکب مبصره ملموسه هم هستند و از ملموسه بودنشون نتیجه گرفته میشه که دارای کیفیات ملموسه هم هستند، مثلا گرمن یا سردن، سبکن یا سنگینند. این مدعا را عرض کردیم که میخوان با یک قیاسی که شبیه قیاسات تعلیمی است اثبات کنند. مقدمه ای رو برای استدلال اونها ذکر کردیم که خلاصه اون مقدمه این بود که همه ی حیوانات دارای لمسند ولی بعضی ها دارای بصرند، همگی دارای بصر نیستند. پس معلوم میشه که لمس مقوم حیوانیته، یعنی اگر موجودی لامسه رو داشته باشه و حرکت بالاراده هم حالا کنارش بیاد، ما بهش میگیم حیوان، چه بصر داشته باشه چه نداشته باشه. پس بصر مقوم حیوانیت نیست، لمس است که مقدم حیوانیته و به تعبیریشون لمس اقدم است از بصر. تا اینجا مقدمه بود که دیروز توضیح دادیم. حالا میخوام وارد استدلال بشیم. من یه مطلبی رو عرض میکنم مقدمتاً که استدلال روشن بشه. احتیاج هست به این که یا نوشته بشه این مطالبی که من عرض میکنم، رو نوشته توجه کنید یا در حافظه کاملا نگه دارید. به این رابطه‌ای که من الان عرض میکنم توجه کنید. اگر ما عددی رو، حالا من مثال به عدد میزنم، این حکم در کل کمیات هست، در عدد هست، در خط هست، در سطح هست، حتی در زمان هست، در کل کمیات این حکم میاد. منطقه من مثال به عدد میزنم، شاید هم عدد مضبوط تره هم باش آشنا تریم. عددی رو شما به عددی دیگر نسبت بدید، رایجه که وقتی میخوان عددی رو به عددی نسبت میدن، بین اون دو عدد یه خط کسری میکشن، اون عدد منصوب رو روی صورت این خط، روی صورت این کسر می‌نویسند و منصوب الیه رو مخرج قرار می‌دهند. کل مجموعه رو میگن نسبت. نسبت عبارت است از عددی که به عددی دیگر نسبت داده شده. البته در مثال ما عدد و الا نسبت معنیش مطلقاً این نیست. مثلا بنویسید 3 نهم، 3 صورت میشه 9 مخرج میشه. این مجموعه رو میگن نسبت. بعد یه نسبت دیگه هم تشکیل بدید، 4 12، این هم یه نسبته. نگاه میکنیم میبینیم این دو نسبت مساوی هند، هر دو همون 1/3 هند. 3/9 برابر با 1/3، 3/9 برابر با 1/3، 4 12 هم برابر 1/3. پس این دوتا کسر یا این دوتا نسبت با هم مساوی هست. بینشون علامت تساوی میذاریم، میگیم 3/9 مساوی است 4 12. مجموعه رو میگیم تناسب. این دوتا نسبت چون با هم تساوی دارن میگیم یه تناسب تشکیل دادند. بعد در هر نسبتی اونی که روی خط کسری نوشتیم، امروزه میگیم صورت. قدیما میگفتن مقدم. اونی که زیر خط کسری نوشتیم، امروزه میگیم مخرج. قدیما میگفتن تالی. مقدم رو به تالی نسبت میدیم. اون بالایی صورت هست، مقدم هست، منصوبم هست. اون پایینی مخرج هست، تالی هست، منصوب الیه هم هست. خب این معلوم شد. ما در این تناسبی که نوشتیم دوتا مقدم داریم، دوتا تالی. بعد حالا به بیان عددی اینطور میگیم: در کسر اول یا در نسبت اول صورت رو میگیم اول، مخرج رو میگیم دوم. میام تو کسر دوم، صورت رو میگیم سوم، مخرج رو میگیم چهارم. چهارت مقداره دیگه. چهارت مقدار اگه بخوام بشماریم اینطوری میشماریم: اول، دوم، این مال کسر اول، مال نسبت اول، سوم، چهارم، مال نسبت دوم. الان در این تناسبی که ما نوشتیم اول رو به دوم نسبت دادیم، سوم رو به چهارم. خب قانونی داریم که اسمش رو می‌ذاریم قانون ابدال. در قانون ابدال ما تو همین تناسب مقدم رو به مقدم نسبت میدیم و تالی رو به تالی. این کار رو انجام بدیم میگن ابدال. الان توجه کنید، اون کسر اول یا به عبارت دیگه نسبت اول، اون بالاییش میشه مقدم. در نسبت دوم هم بالایی میشه مقدم. حالا در ابدال ما مقدم و مقدم نسبت میدیم. در این مثالی که زدیم سه رو به چهار نسبت میدیم. مقدم سه بود در نسبت اول، چهار بود در نسبت دوم. ما سه رو به چهار نسبت میدیم. تالی رو به تالی نسبت میدیم. یعنی باز یه خط کسری میکشیم، تالی اول رو نسبت میدیم به تالی دوم. در مثال ما تالی 9 بود و 12. می‌نویسیم 9 12. به عبارت دیگر ما قبلا اول رو به دوم نسبت داده بودیم، سوم به چهارم. حالا این چنین عمل می‌کنیم: اول رو به سوم نسبت میدیم، دوم هم به چهارم. این میشه ابدال. این حکم این ابدال این است: اگر بین اعدادی تناسب بود یا بین مقادیری تناسب بود، بعد از ابدال هم بین اون مقادیر تناسب هست، یعنی بعد از اینکه شما ابدال کردید، باز میتونید بین این دو نسبت، این دو نسبتی که جدید به دست آوردید، بینشون تناسب برقرار کنید، علامت تساوی بذارید، بگید 3/4 مساوی 9/12. بازم تناسب برقراره. پس نسبت دادن مقدم به مقدم و تالی به تالی را ابدال میگوییم. و حکم ابدال این است که اگر در اصل بین این مقادیر تناسب بود، در ابدال هم بین اون مقادیر تناسب هست. این توضیح ابدال بود که خواجه تعبیر میکنه به ابدال. ابن سینا تعبیر کرده به تبدیل. فرقی نمیکنه ابدال بگیم تبدیل بگید. خواجه میگه ازا ابدل نه، ایشون میگه ازا بدل نه. تا اینجا ابدال توضیح داده شد. این حکم رو موضوعی که من تو این مسئله گفتم این در شکل 17 مقاله 5 تحریر اقلیدس آمده، شکل 17 مقاله 5 که مختصر شکل این است: اگر بین مقادیری تناسب بود و اون مقادیر رو ما ابدال کردیم، بین ابدالش هم تناسب خواهد بود. حالا این مستدل، این تموم شد بس، من اصطلاح ریاضی رو توضیح دادم. حالا این مستدل همین کار کرده، منتها ما در مقدار و کمیت از جمله عدد این کار کردیم، اون در قوه لامسه و باصره این کار میکنه. یعنی همون نسبت ها رو میاره، بعد ابدال میکنه، بعد هم نتیجه مطلوب خودشو میگیره. دقت کنید، بازم اینجا خط کسری بکشید، تساوی هم بین دو تا خط کسری بکشید، بینشون تساوی بذارید. در اون خط کسری اول بالا بنویسید قوه بصر، پایین بنویسید مبصرات، مقدم میشه قوه بصر و تالی میشه مبصرات. تو خط کسری دوم بنویسید بالا بنویسید قوه لمس، پایین بنویسید ملموسات. خب این تناسبی درست شد، بین این دو تا خطی کسی هم عرض کردم تساوی بذارید. حالا این خط، این تناسب رو ملاحظه کنید، معنیش چیه؟ ببینیم اصلا تناسب درستی یا نه. نسبت قوه، اینجوری میخونیم، نسبت قوه بصر به مبصرات ماننده، این تساوی رو میخونیم ماننده، ماننده قوه لمس است به ملموسات. خب روشنه، درست هم هست. قوه بصر مبصرات رو میگیرد و درک میکند، قوه لمس هم همینطوره، ملموسات رو میگیره و درک میکنه. پس نسبت قوه بصر به مبصرات که نسبت مدرک به مدرک است، مانند نسبت قوه لمس به ملموسات است که اونم نسبت مدرک به مدرک است. پس هر دو نسبت با هم مساوی هستند. حالا اینو ابدال کنید، همین تناسبی که نوشتید ابدال کنید، یعنی صورت به صورت نسبت بدید، مخرجم به مخرج. اینطور میشه نسبت قوه بصر به قوه لمس مانند نسبت مبصرات به ملموسات است. عرض میکنم اینو باید نوشته بشه، ممکنه حافظه قوی بتونه ثبتش کنه، ولی حافظهای معمولی گم میکنن، قاطی میکنن، خلط میکنن. اما اگه نوشته بشه راحت فهمیده میشه. الان دو تا نسبت نوشتید، بعد ابدال کردید، ابدالش این شد نسبت قوه بصر به قوه لمس مساوی است با نسبت مبصرات به ملموسات. خب ما تناسب اول دیدیم درست بود، دیگه به تناسب دوم نگاه نمی کنیم درست هست یا نه، چون ابدال تناسب اول باید درست باشه. بنابراین کاری به معناش هم نداریم، اگر تناسب اول درست بوده، تناسب دوم هم چون ابدال تناسب اول درسته. خب حالا عکس کنید، عکس بازی اصطلاح دیگر ریاضیه که بهش قلبم میگن، هم میگن عکس هم میگن قلب. معنای عکس اینه که جای صورت و مخرج رو در هر کسری عوض کنید، فقط همین، اون صورت رو بیارید پایین، مخرج رو بریم بالا. عکس و قلب اینه که جای صورت مخرج رو عوض کنید، یعنی صورت رو بیارید زیر خط کسری بنویسید، مخرج رو بریم بالای خط کسری بنویسید. حالا همین ابدالی که به دست آوردید، داشتید قوه بصر زیرش داشتید قوه لمس، وارونش کنید، قوه لمس میره بالا، قوه بصر میاد پایین. بعد داشتید مساویس با نسبت مبصرات به ملموسات، اینم وارونه کنید، ملموسات میره بالا، مبصرات میره پایین. تناسب به این صورت در میاد، نسبت لمس به بصر مساویس با نسبت ملموس به مبصر. خب دو طرف تساوی رو جابجا کنید، اشکالی نداره. بگین مثلا 5 مساوی است با 2 به علاوه 3، جاشو عوض کنید، بگین 2 به علاوه 3 به علاوه 3 مساوی است با 5، هیچ فرقی نمی‌کنه. این طرف تساوی رو بیارید این ور، اون طرف هم بیارید این ور، هیچ فرقی نمی‌کنه. این دیگه جزء بدیهیاته. اینجا هم همین کارو بکنید. داشتید کسر اولتون این بود لمس نسبت به بصر، کسر دومتون این بود ملموس نسبت به مبصر، جاشون عوض کنید، بگید ملموس به مبصر مانند لفظ است به بصر، نسبت ملموس به مبصر مانند نسبت لمس است به بصر. خب این تا اینجا روشنه دیگه. حالا این آخرین تناسب رو میخوام بخونیم، یا قبل از این تناسب ببین نداره، شما هم قبل از این تناسب هم بخوان بخونید مشکلی نداریم. این تناسب اخیر رو بخونید، از طرف راست بخونید، نسبت لمس به بصر مانند نسبت ملموس است به مبصر. یعنی چی؟ یعنی همانطور که لمس اقدم است از بصر. برگشتیم ببینید، من دیروز عرض کردم این مستدل یک مقدمه میگه، بعد یک استدلال میکنه، بعد در این استدلال با توجه به مقدمه نتیجه میگیره. مقدمه رو ما دیروز خوندیم، امروز هم تکرار شدن. استدلال همین بود که تموم شد، همینی که ملاحظه کردیم. استدلال به صورت ریاضی بود که ابن سینا هم گفت قیاسی شبیه قیاسات تعلیمی تشکیل میدهد. یعنی مطلبی که درباره مقادیر بود ایشون درباره امور طبیعی هم آوردش. این میشه استدلال. استدلال تموم شد، حالا میخواد نتیجه بگیره. یعنی اون مطلب سومی که دیروز اشاره کردم میخواد مطرح کنه. اینطور میگه نسبت لمس به بصر مانند نسبت ملموس به مبصر، از طرف راست میخونه، میگه همانطور که لمس اقدم است بر بصر، چون در مقدمه اینو گفتیم لمس اقدم است بر بصر، همچنین ملموس اقدم است بر مبصر. علامت تساوی معناش هم اینه، هر رابطه ای که بین لمس و بصر هست همون رابطه بین ملموس و مبصر هست. لمس اقدم است بر بصر، پس ملموس هم اقدم است بر مبصر. یعنی چی؟ یعنی هر جا لمس باشد بصر هم هست، عکسش نیست. هر جا لمس باشد بصر هم هست، پس هر جا اشتباه گفتم، نه باید برعکس میگفتم، هر جا بصر هست لمس هم هست. اشتباه گفتم، هر جا لمس هست بصر هست، اشتباه بود. هر جا بصر هست لمس هم هست. همینطوره دیگه، شما ملاحظه کنید تو حیوانات هر جا بصر هست لمس هست، عکسش نیست که هر جا لمس بصر هست. در عقرب لمس هست بصر نیست، در موش و کور لمس هست بصر نیست. پس نمیتونیم بگیم هر جا لمس هست بصر هست، ولی میگیم هر جا بصر هست لمس هست، هر جا بصر هست لمس هست. خب میام سراغ اون کس بعدی، میگیم پس هر جا مبصر هست ملموس هم هست، هر شئی که مبصر هست ملموس هست. درسته دیگه، اگه تناسب داریم باید اینطوری بگیم، میگیم هر جا بصر هست لمس هست، نتیجه میگیم هر جا مبصر هست ملموس هست. یعنی هر چیزی مبصر ملموسه. خب کواکب منور مبصرن پس ملموسن، استدلال تموم شد. میخواد ثابت کنه که هر کوکبی که مبصر ملموسه، الان روشن شد که هر کوکبی که مبصر ملموسه. چون هر جا بصر بود لمس بود، پس هر شیء هم که مبصر باشه ملموسه. کوکب مبصره پس ملموسه هست. این تمام استدلال ایشون بود که مقدمش رو دیروز گفتیم، خود استدلال و نتیجه گیری رو امروز گفتیم. دیگه فکر میکنم ان شاءالله روشن باشه، از رو بخونیم تطبیقش کنیم. حتما اون نوشته هاتون رو داشته باشید و بعد وقتی من دارم مطلب رو میخونم نوشته رو توجه کنید. صفحه 39 سطر 3. لکن نسبت قوه بصر به مبصرات مانند نسبت قوه لمس است به ملموسات. این همون اولین تناسب شما نوشتیم، اولین تناسب شما نوشتیم همین بود، نسبت بصر به مبصرات مانند نسبت قوه لمس است به ملموسات. یعنی همونطور که بصر مدرک است و مبصر مدرک و نسبت بصر به مبصرات نسبت مدرک و مدرک است، همچنین قوه لمس مدرک است و ملموس مدرک و نسبت لمس به ملموس نسبت مدرک است و مدرک، درست نسبت ها مثل همند، پس بینشون تناسب برقراره. فاذا بدلنا، اگر تبدیل کردیم یا به قول خواجه ابدال کردیم، ابدال چی بود؟ نسبت مقدم به مقدم و نسبت تالی به تالی. اگه این کارو کردیم این کسر به دست، این تناسب به دست میاد که یکونو ببینید ابن سینا ابدال میکنه، بعدم عکس میکنه، بعدم که عکس کرد دو طرف تساوی جا به جا میکنه. این کارا رو تو ذهن خودش انجام داده، حاصل اینجا نوشته، عکس کردن رو دیگه بیان نکرده، جا به جا کردن دو طرف تساوی رو بیان نکرده، حاصل رو اینجا نوشته. و این کار تو ریاضی مرسومه، تو ذهنشون یه مطالبی رو که باید انجام بدن انجام میدن، حاصلشون میارن، یه مقداری حذف میشه، یه مقدار تقدیر گرفته میشه. اینجا هم همینطوره. ببینید ما ابدال کردیم، کسری به دست آوردیم، اون کسر رو قلب کردیم، بعد که قلب کردیم یا عکس کردیم دو طرف تصاویر رو جابجا کردیم، یه کسر آخری در اومد. حالا آخرین کسری که ما به دست آوردیم، ابن سینا داره تذکر میده، یکون فاذا بدلنا، اگر تبدیل کنیم این نسبت مذکور رو، این تناسب مذکور رو، این به دست میاد، یکون نسبت ملموس به مبصر مانند نسبت لمس به بصر. میبینید این همون تناسب آخریست که نوشتید. خب این استدلال تموم شد، حالا میخواد نتیجه بگیره. وقتی میگم نسبت لمس به بصر مانند نسبت ملموس به مبصره، یعنی هر رابط، هر امری که درباره بصر و لمس گفتیم درباره مبصر و ملموس هم میگیم. حالا در مورد بصر و لمس چی میگیم؟ میگیم لکن لمس اقدم وجودن فی کل شیء من البصر. این همون مقدمه ایست که دیروز خوندیم، دوباره داره تذکرش میده تا با کمک این مقدمه از این استدلالی که کرد نتیجه بگیره. میگه لکن لمس اقدم وجودن از فی کل شیء من البصر، در هر شیء نگاه کنی میبینی لمس جلوتر از بصره، پس هر جا بصر داری لمس هم قبلش داری، هر جا بصر هست لمس قبلش هست ولی عکسش نیست. اگر بین لمس و بصر این چنین نسبتی است، تناسب حکم میکند که بین ملموس و مبصر هم همین نسبت باشد. یعنی اگر لمس اقدم است از بصر به این معنا که هر جا بصر هست لمس هم هست، پس ملموس هم اقدم است از مبصر به این معنا که هر جا مبصر است ملموس هم هست، هر چیزی که مبصر است ملموس هم هست. توضیح میده، میگه کما انه لا یکون شیء ذا بصر، همین مطلبی که من عرض کردم بیان میکنه، همونطور که شیء ذا بصر نمیشود مگر اینکه قبلا ذا لمس باشد، همچنین شیء مبصر نمیشود مگر اینکه ملموس باشد، که شیء مبصر ملموس هم خواهد بود. همونطور که شیء ذا بصر نمیشود مگر اینکه قبلا ملموس باشد، چون لمس اقدمه دیگه، باید قبل از بصر حاصل باشه، پس اینطور میگیم شیء ذا بصر نمیشود مگر قبلا ذا لمس باشد، همچنین شیء مبصر نمیشود مگر اینکه قبلا ملموس باشه. یعنی نمیتونی شیء رو مبصر بگیرید مگر ملموسیت چه قبول کنی. خب حالا کواکب مبصرند پس ملموس هم هستند، مدعا ثابت شد. این کل استدلالی بود که این آقا کرد. این استدلال همونطور که توجه میکنید با استفاده از اون قوانین ریاضی بود. در ریاضی این استدلال تو مقدار اجرا شد، این مستدل همین استدلال رو تو امور طبیعی اجرا کرد. پس در امور طبیعی قیاسی آورد که شبیه قیاسات ریاضی است، همونی که دیروز از ابن سینا خوندیم، که گفت اورد قیاسن یشبه القیاسات تعلیمیه. الان معلوم شد قیاسی رو برای اثبات یه امر طبیعی آورده که این قیاس شبیه قیاسات ریاضیه. نه لاین اکسی که در اون بالا میگه یعنی نه یعنی این که اگر گفتید هر جا بصر هست لمس هست، عکسش دیگه نکنید که هر جا لمس هم هست بصر هست، عکس باطله. یعنی موجب کلیه رو به موجب کلی عکس نکنید. موجب کلی اینه که هر جا بصر هست لمس هست، عکسش نکنید که بگید هر جام لمس هست بصر هست. در موش و کور و در من عقرب لمس هست بصر نیست. این عکسیست که در منطق گفته میشه. موجب کلیه رو به موجب کلی عکس نکنید. اینشون میگه لاینکس، یعنی این موجب کلیه به موجب کلی عکس نمیشه. این عکسی که الان در کسر گفتیم یه اصطلاح ریاضی، اصطلاح منطقی نیست. این دو اشتراک عکسش مشترک لفظیه. اونجا که گفتیم عکس منطقی بود، اینجا که داریم میگیم این، اونجا که گفتیم لاینعکس عکس منطقی رو گفتیم، اینجا که میگیم این تناسب عکس کن عکس ریاضی رو میگیم. دو تا مطلب، دو تا عکسه. عکس کردن با عکس نکردن تنافی نداره، چون اون عکس نکردن یعنی عکس نکردن منطقی، این عکس کردن یعنی عکس کردن ریاضی. دو تا بس. بله چی؟
نسبت مقداری که
حالا اینا رو بعدن بحث میکنیم، اینا رو بعدن بحث میکنیم. ابن سینا دو صفحه خورده یا نزدیک دو صفحه بر این استدلال اشکال میکنه. هنو بحث مفصل هست. استدلال تو ذهنتون باشه، چون یکی دو روز ما در صدد جواب این استدلالیم. حتما باید تو ذهنتون باشه تا جواب ابن سینا روشن بشه. الان معلوم شد که هر مبصری ملموس است، پس کواکب چون مبصران ملموسن. این استدلالی بود که ایشون مطرح کرد و نتیجه بود که گرفت. حالا بقیه بحث رو بذاریم برای فردا.